بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ششمین جلسه از مجالس تربیت ایمانی می‌پردازیم به برخی از دیگر آیات وارد در قرآن کریم در سوره آل عمران که با ندای اهل ایمان آغاز شده است. در آیه 100 سوره آل عمران آمده که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. این آیه که الله عز و جل در آن اهل ایمان را مورد خطاب قرار می دهد، در آن می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، این تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر از گروهی از اهل کتاب پیروی کنید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، شماها را بعد از اینکه ایمان آوردید به کفر بر می گردانند. آن تربیتی و آن پیامی و آن درسی که در این آیه نهفته هست اینه که انسان مؤمن باید از پیروی کردن از اهل کتاب خودداری کند، اگر خواهان حفظ ایمان خود باشد. در غیر این صورت قطعاً با آن خبری که الله متعال داده، انسان مؤمن از ایمان خارج شده و وارد کفر می‌گردد. مسئله اطاعت و مسئله اتباع دو موضوعی است که در قرآن کریم به شکل گسترده مطرح است و انسان در این دنیا راهی جز این که از خط مشی پیروی بکند در زندگی خود راه دیگری ندارد. تفاوت بین اطاعت و بین اتباع در اینه که اطاعت یعنی دستورات را انجام دادن، این کارو بکن اون کارو نکن، بایدها و نبایدها، ولی اتباع یعنی پیروی. اتباع تفاوتی در اینجاست که ما در اتباع الگو میگیریم و هر دوی این مسئله برای پیامبران مطرح است. یعنی با این که باید این که پیامبری که فرستاده میشود هم مورد اطاعت باشد هم مورد اتباع باشد، هم باید دستورات این پیامبر را گوش کرد و بایدها را انجام داد و هم باید از انجام دادن نبایدها خودداری کرد. و مسئله اتباع یعنی این که باید این دستورات را به گونه ای اجرا بکنی که الگوی شما شخص رسول باشد. اتباع پیروی گام به گام، باید گام خود را آن جایی بگذاری که پیامبر مشخص کرده، این میشه اتباع. در سوره آل عمران آمده که حواریون گفتن ربنا آمنا بما انزلت، بار الله ایمان آوردیم من چیزی که نازل کردیم، به انجیل ایمان آوردیم، حالا میخواد به آن دستوراتی که در انجیل اومده عمل بکنه، میخواد اطاعت بکنه، یعنی میخواد بایدها را انجام بده و از نبایدها خودداری کنه. خب چگونه این کارو بکنه؟ و اتبعنا الرسول، و از رسول پیروی کردیم، یعنی از عیسی علیه السلام. فاکتبنا ما الشاهدین، پس ما چون این دو تا کار را انجام دادیم بارالله ما را از جمله انسان‌های شاهد ثبت کن. به ناچار گفتیم انسان در این دنیا از یک برنامه پیروی می کند، هیچ انسانی بدون برنامه نیست. حد اقلش اینه که از هوای نفسش پیروی می کند و اطاعت میکنه، یا از شیطان از ابلیس پیروی میکنه و اطاعت میکنه. ولی آن کسی که از ایمان برخوردار است پروردگار را شناخته و به دنبال یک تاپرستی است، به دنبال ربوبیت و الوهیت الهی است، این انسان هیچ برنامه ای جز برنامه الهی را نمیپذیرد و از آن اطاعت نمی کند و آن را الگو و سرمشق خود قرار نمی دهد. اقتضای ایمان بر این است، مگر اینکه در ایمان اون نقص باشد یا اینکه ایمان اون دروغین باشد، مانند ایمان منافقین باشد. ادعای ایمان دارند ولی قلب آنها خالی از ایمان است. ممکن نیست شخصی را پیدا بکنیم که مؤمن باشد و از غیر از هدایت الهی پیروی کند. فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس اگر هدایتی از سوی من آمد، هر کس از هدایت من پیروی کند، هدایت هدایت الهی است، از این هدایت باید پیروی بکند. این انسان های فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترسی بر آنها نیست و دچار حزن و اندوه هم نمی شود. مسئله اطاعت از الله عز و جل و از رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن به شکل های مختلف مطرح شد. و من یطع الله و الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. کسی که از الله و رسولش پیروی کند، چنین انسانی همراه پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین خواهد بود، آن کسانی که الله تعالی بر آنها نعمت داده. انعم الله علیهم، و اینها بهترین رفیق ها هستند که انسان با آنها باشد، در روز قیامت با آنها محشور میشه و با آنها وارد بهشت خواهد شد. ذلک الفضل من الله، و این فضلی است از جانب الله متعال، و کفا بالله علیما، و کافی است که الله تعالی به همه چیز بسیار دانا باشد. به چه کسی شایسته هدایت است و چه کسی شایسته گمراهی. من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کند از الله اطاعت کرده است. در حدیث صحیح آمده که من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصى الله. کسی که از من اطاعت کند از الله اطاعت کرده، و کسی که از من سرپیچی کند از الله سرپیچی کرده. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم مبلغ است، چیزی از نزد خودش نیاورده، هر چی گفته دین است، هر چی گفته دستورات الهی است، چی در قالب آیات قرآن کریم و چی در قالب احادیث نبوی. پس پیروی از رسول پیروی از دستورات الهی است. و تا جایی که اضافه مرحوم فرمود که کسی که از امیر من اطاعت کند از من اطاعت کرده است، یعنی در جنگ وقتی که لشکری میفرستاد و کسی را بر آنها امیر میکرد، پیروی از این امیر را مساوی قرار داده با پیروی از خودش، اطاعت از خودش، و اطاعت از خودش مساوی با اطاعت از الله متعال. اگر این مسئله، مسئله اطاعت، تا این اندازه مهم هست، اگر آن کسی که ادعای ایمان دارد نگاه بکنیم به زندگیشون، بیم داره اطاعت از غرب میکنه، اطاعت از اهل کتاب یهود و نصارا میکنه، و آن اهل کتابی که به نص قرآن کریم در مقابل دیگر امتها غیر امت توحید به آنها برتری داده شده، فضلنا هم علی العالمین، در حال کتاب آسمانی داشتند، پیامبران بنی اسرائیل هم نبودند، مورد عنایت پروردگار بودند در طول تاریخ. اینهایی که بعد از امت محمد صلی الله علیه و سلم با آن خشم و غضبی که بر آنها گرفته شده، بهترین ها در مقابل دیگران هستند، اگر مؤمنی داد از اینها اطاعت بکنه، آن هم طریقا من الذین اوتوا الکتاب، از گروهی از جماعتی از آنها پیروی کنند، و این اطاعت چه اطاعت فکری باشد و چه اطاعت عملی، بلکه اطاعت فکری به مراتب خطرناکتر از اطاعت عملی است. چه بسا انسان دچار کفر بشه ولی کفرش کفر عملی باشه، کفر دون کفر، ولی کفر اعتقاد دیگه کوچک و بزرگ نداره، کفر اعتقاده، انسان رو از دین خارج میکنه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده در حدیث که لتتبعن سنن من کان قبلكم یا سنن من کان قبلكم حذو الخذة بالخذة، مو به مو از امتهای پیشین پیروی میکنید، لتتبعن اتباع یعنی الگو برداری میکنید، هر کاری اونا کردن تقلید میکنید. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، اصلا اگر وارد سوراخ سوزمار بشن، یک سوراخ تنگ و پیچیده از سوراخ سوزمار پیچ پیچ داخلش، یعنی کاری نشدنی، اگر این کار را انجام بدهن هم شما به دنبال آنها وارد آن سوراخ خواهید شد. این مسئله خطرناک، پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده که قطعا اتفاق خواهد افتاد در امتش، افرادی از امتش این کار را خواهند کرد. همان گونه که خبر داره که لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي بالمشركين، قیامت برپا نمی شود مگر زمانی که جماعتی گروهی از امت من به مشرکین ملحق خواهند شد. و الحاق به حالتی گفته میشه که انسان از آنها نباشد ولی خود را به آنها بچسباند، دیگه من با شما هستم، چه به صورت فیزیکی بره در کنار آنها و در بین آنها زندگی بکنه و خودش از آنها بدونه و ملیت آنها را بگیره، و چه به صورت مجازی تو کشور خودش نشسته ولی میگه من با فلان کشور غربی هستم. و این مسئله در شکل‌های دیگری هم خودش نشون میده، خصوصا در مسائلی که جاهلیت در آن بسیار بارز است، مسابقات فوتبال، طرف میگه من طرفدار انگلیسم، من طرفدار پرتغالم، من طرفدار آلمان هستم، و دفاع میکنه و سر و صدا میکنه و اگر گل خوردن ناراحت میشه، برای کی؟ برای چی؟ تو با کی هستی؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود المرء مع من احب، انسان همراه کسی است که او را دوست دارد، حالا هر چی باشه، تیم فوتبال باشه، تیم بسکتبال باشه، اینها به مرور زمان تبدیل به بت میشه و خیلی ها متاسفانه متوجه این بت ها نیستن، باید شکسته شود این بت ها. چه درد من میخواد طرفداری از تیم فوتبالی بکنم که اونا منو قبول ندارن و منم اونا رو قبول ندارم؟ چی بشه؟ بعضی میگن فقط بازیه، اعتقاد بازی نداره، اعتقاد اعتقاد داری طرفداری میکنی. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد کوه احد که جماد است فرمود هذا احد جبل يحبنا ونحبه، این کوهی است که ما او ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست دارد. محبت بین انسان و جماد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده که یک رابطه دو طرفه است و فرموده که المرء مع من احب، تو با کسی هستی که او دوست داری، این میشه همراه بودن مجازی باش هستی، اصلا در این جا دیگه زندگی می‌کنی. و به این حدیث استدلال کردن بعضی از علما که احد یکی از کوههای بهشت است، چون پیامبر و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم طبق وعده‌های قرآن قطعا در بهشت هستند، و فرمود که این کوه ما را دوست دارد و ما نیز این کوه را دوست داریم، و فرمود المرء مع من احب، انسان با کسی است که او را دوست دارد، پس پیامبر در بهشت است و کوه احد را دوست دارد، پس کوه احد هم در بهشت خواهد. به هر حال مسئله پیروی و اطاعت و همراه بودن و الگو برداری و سرمشق قرار دادن یکی از مسائل ریشه‌ای و کلیدی اعتقاد و باور انسان است. الگوی تو کیست؟ از چه کسی سرمشق می‌گیری؟ از کدام فکر تغذیه می‌شی؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برای شما مؤمنین در رسول الله صلی الله علیه وسلم الگو و سرمشق نیکی وجود دارد. برای آن کسی که یرجو امید داره، امیدوار است به الله و روز آخرت، دیدار داره با پروردگار در روز قیامت و الله تعالی را زیاد یاد می کند و ذکر الله کثیرا. در سوره ممتحنه فرمود قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. برای شما یعنی اهل ایمان الگو و سرمشق بسیار مناسبی در پیامبر ابراهیم و کسانی که همراه پیامبر ابراهیم هستند. خیلی ها متوجه معنی دقیق این آیه نمیشن، فکر میکنن کسانی که همراه پیامبر ابراهیم هستن یعنی همراهان فیزیکی او. پیامبر ابراهیم تنها بود، کسی باش نبود، فقط پیامبر لوط بهش ایمان آورده، اونم لوط رفته توی صدوم ساکن شده، پیامبر تو الخلیل. پیامبر ابراهیم اینجا منظور از والذین معه یعنی کسانی که همفکر او هستن، همراه او از لحاظ اعتقادی هستن. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، وقتی که به قومشان گفتن که ما از شما بری هستیم، کفرنا بكم، به شما کفر ورزیدیم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. به شما ها به آن چیزایی که میپرستید همش کفر ورزیدیم و بین ما و شما دشمنی ایجاد شد، بغض، کینه و تنفر، ابدا برای همیشه، حتی تؤمنوا بالله وحده، تا اینکه به الله یکتا ایمان بیاورید. آیا شما اگر بغض کسی رو به علت کفرش در به الله داشته باشید در ورزششون رو تشویق میکنید؟ در کارهای دیگری که انجام میده اونو تشویق میکنید؟ براش کف میزنید؟ ابراز احساسات براش میکنید؟ حالت دیگری رو در نظر میگیرید. انسانی را متصور بشو که با خانواده شما دشمنی داره، با پدر شما دشمنی داره، دشمن سرسخت پدر شماست، انواع نسبتهای ناروا به خانواده شما میده، میری تشویقش بکنی سر ورزشش، براش کف میزنی؟ اگر در کاری پیروز شد براش کف میزنی؟ کادو بهش میدی؟ خوشحال میشی؟ چجوریست که وقتی برای پدره یا به خاطر پدرت این کارها را انجام نمیشون، اون دشمن سرسخت پدرت هست، برای الله تعالی این کار انجام نمیشون. انسان کافر دشمن الله تعالی هست. اعداء الله چه کسانی هست؟ کافری هست، این کافر دشمن الله تعالی هست. چگونه برای انسان های کافر تف میزنی؟ چگونه خوشحال میشی به خوشحالی آنها؟ و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. مؤمن به نصرت و یاری الله تعالی خوشحال میشه. به هر حال الگو گرفتن و پیروی کردن و اطاعت کردن تا این اندازه در دین اسلام اهمیت داره و در این آیه فرموده که اگر از گروهی از اینها پیروی بکنید، نه از همشون، از پاره‌ای از افکار آنها پیروی بکنید، نه که تمام فکر آنها را بپذیرید. امروز میگن دموکراسی، دموکراسی چی داخلش هست؟ دموکراسی درش حقوق انسان هست، درش اینو اومده که کسی به کسی ظلم نکنه، درش اینه که کسی دروغ نگه، درش اومده که کسی به کسی آزار نرسانه، و همه اینها در دین ما وجود داره، نیازی نداره در غرب بگیم، به شکل کاملتر و واضحتر در دین ما اومده، اونم وقتی انجامش میدیم هم مصلحت دنیای ما فراهم میشه، هم اجر و ثواب داره، چون در مقابل کارهایی که انجام میدیم پاداش میدیم، هم دنیا هم آخرت. خب در کنار همه اینها چی میگه؟ میگه اراده الله حاکم نیست، اراده مردم حاکم. این دموکراسی یعنی حاکمیت اراده مردم، مردم چی میخوان اون میشه قانون. خب الله چی میخواد؟ نه مردم چی؟ خب حالا من باید مثلا بیام این فکر را بپذیرم؟ نمیشه اطاعت از طریقی از اهل کتاب؟ مگه کفر نیست این جمله؟ نادیده گرفتن اراده الهی، الله تعالی تو رو خلق کرده، تو رو آفریده، آورده رو این کره خاکی، از تو یه چیزها میخواد که انجام بده و فرموده که این الحکم الا لله، حاکمیت فقط از آن الله متعال است. فرموده که علا له الخلق والامر، کسی که خلقت انجام داده حق امر و نهی داره، چه کار بکنی چه کار نکنی. ولی دموکراسی میگه نه، مردم حاکمن. مردم چی میخوان؟ مردم چی میگن؟ اگر همه مردم گفتن که ازدواج نمیخوان، همه زنا میخوان، خب خلاص ازدواج ممنوع، زنا آزاد. الان چند درصد مردم میگن دموکراسی چیز خوبیه؟ خوب های آن در دین ما به شکل بهترش وجود داره، نیازی ندارم من دموکراسی. یک بوته این مسئله، بوته بزرگی هم نیست و این میشه پیروی از پاره‌ای از افکار اهل کتاب، فریقا من الذین اوتوا الکتاب. الله تعالی می فرماید چنین کارهایی باعث میشه که انسان بعد از ایمانش به کفر برمیگرده. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، مسئله شوخی نیست. کمونیستی، دموکراسی، سوسیالیستی، ناسیونالیست، اینا همه بوته، بوتهایی که غربی ها و شرقی ها درست کردن افکار بشری تا حاکمیت الله متعال را لغو بکنن و افکار خودشون رو حاکم بکنن. و برای همین که پارلمان در نزد اونها مقدسه، چون جای قانون گذاری است، جایی که امر و نهی از اونجا صادر میشه. سپس فرمود و کیف تکفرون بالله، چگونه شما کفر می‌ورزید به الله متعال؟ یعنی انجام دادن چنین کاری کفر به الله است. و انتم تتلى علیکم آیات الله و فیکم رسوله، و این در صورتی است که آیات الهی بر شما تلاوت می‌شود و رسولم در بین شماست. چگونه می‌رید پیروی می‌کنید از قارئی از اهل کتاب؟ چه افکار آنها یا چه خودشان؟ چه همفکر آنها بیشید و چه از کارها آنها اردو برداری بکنید تا جایی که اگه وارد سوراخ استثمار شدن شما به اونجا وارد میشید. مثل همین شلوارهای تنگی که روزه میگوشن، برخ از آنها میگن شلوارهای تنگ حکم همین سوراخ استثمار دارن، رفتن تو اون بازحمت و مردم هم بازحمت دارن داخلش میشید. نه پوشیدن اشراحت، نه نشستن در اشراحت، نه خوابیدن در آن راحت، هیچ کاری درست نمیتونه انجام بده. حالا دیگه امروز دیگه واویلا شده با فاق کوتاه و مد شده که حالا یک مدتی که لباس زیر انسان فقط از پشت سر پیدا پیدا میشه، حالا که دیگه هیچ ماهواره روشن میکنه. کیف تکفرون و انتم تتلى علیکم آیات الله و فیکم رسوله، یعنی همین ها امروزه تو سوئد دارن لخت میان بیرون، یک راهپیمایی لخت دارن تو چند روز پیش اجرا کردن، زن و مرد لخت تو خیابون راه میرن، لخت مادرزاد. فردا همین کسانی پیدا خواهند شد از این امت که بعد از ایمانشون دچار کفر شدن، همین کار رو تو پیشارشون انجام میدن. چرا؟ چون اونا دارن لخت راه میرن. من در صورتی که لباس از نعمتهای الهیست و زمانی انسان لباسش ازش گرفته میشه که مرتکب گناه میشه، یعنی عقوبتش. در کجا آمده؟ در قرآن. فوسوس لهما الشیطان، لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوآتهما. شیطان اومد آدم و حوا را وسوسه کرد تا عورت آنها را مشهور سازد، لباس آنها برداشته شد و بعد از اینکه از آن درخت خوردن بدت لهما سوآتهما وطفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. وقتی که عورتشون رو دیدن، اون ستری که بر عورت آدم و حوا در بهش بود برداشته شد به علت سرپیچی. سریع رفتن برگاه درخت بهش رو میگرفتن و خودشون میذاشتن، آبروشون رفت جلو هم نمیدید و شاید دیگران هم دیدن. الان این کار داره به عنوان افتخار در کشورهای غربی صورت میگیره و احمقتر از آنها آن کسانی هستند که در این کشورها نشستن و چشمان خود را به اینها دوختن و میگن به و چه کار قشنگی، ما هم باید این حق داشته باشیم که انجام بدیم. آزادی این میشه پسرفت، این میشه سقوط در اخلاق، سقوط در همه چیز. فرمود و کیف تکفرون و انتم تتلى علیکم آیات الله و فیکم رسول. قرآن در بین شما باشد، تلاوت داره میشه، و رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین شماست. در زمان صحابه خود شخص رسول و امروزه با وجود احادیثش بازم به دنبال تورات و انجیل هستی. اگه آیه قبل نگفت این توفیع او فریقا من الذین اوتوا الکتاب، تورات و انجیل میکنی که چی بشه؟ آیات الهی داره بر تو تلاوت میشه، فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم داره بر تو بازگو میشه. از تورات و انجیل چی میخواهی؟ دنبال چی هستی؟ و کیف تذکرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسول. کتابی که الله تعالی اون از اعتبار ساقط کرده و خارج کرده، چرا به دنبال او هست؟ به دنبال آن هست؟ آیا این امت این ارزش داره که مثلا من بیام افکار آنها را بررسی بکنم، وقت هم بذارم برای این کار؟ و این در صورت این فرمان و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. هدایت به راه مستقیم میخوای کجاست؟ اعتصام به الله، چنگ بزن به آن ریسمانی که الهی است. قرآن داری، حبل الله الممدود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرآن به عنوان حبل الله یاد کرد، آن ریسمان، آن تناب محکمی که ممدوده، کشیده شده است. چند بزنید نه ببینم تو تورا چه خبره، ببینم تو انجیل چه گفته شده. روزی چند صفحه قرآن میخونی؟ وقت ندارم، تمام وقتم داره صفحه تورا انجیل میشه مطالعه میکنم. اهل تحقیق هستم، پژوهشگر دانشور فلانجان هستم، در مقطع کارشناسی ارشد مشغول بررسی تورا انجیل. این معنی چیه؟ این گونه افراد به کجا رسیدن؟ کجا دارن میرن اصلا؟ این گونه است که زجل لهم سوء اعمال، آن کارهای بدی که انجام میدهند برای آنها زینت داده شد. افمن زجل لهم سوء اعماله فرآه حسنا، کار زشتش برای زینت داده شده، برای قشنگ زینت شده، کار خوبه. یک مرکزی هم تأسیس کردن، چندین پژوهشگر هم آوردن، پژوهشگران تورات و انجیل. چه اموالهایی که اونجا خرج میشه، چه عمرهایی که اونجا ضایع میشه. دستاورد چی؟ اگر کفر نباشه هیچ. این آیه یکی از مهمترین آیات قرآن، این دو تا آیه کلام فرمی و اقتضا میکنه، اقتضای ایمانی دارد که خود را به صورت کامل از اهل کتاب دور نگه دارد. شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم در عبادت‌های مشترک مانند روزه عاشورا میومد مخالفت ایجاد کرد با اهل کتاب. فرمود لئن بقیت الی قابل لاصومن نتاسم، تا سال آینده زنده بودم نهم را رو زنده میگیرم تا مثل شما نشم. و فرمود خالفو الیهود اسبغ اللحا و انهم لا یسبغون، ریشاشون رو رنگ بکنید، چون یهود ریشاشون رو رنگ نمی کنند، ریشاشون رو سفید نگه می کنند تا این اندازه. و فراموش نکنیم که پیروی از دیگران در ظاهر، در چگونه راه رفتن، در چگونه کوشیدن، در چگونه حرف زدن، کلماتی که اونها بیاد به کار میبرن ما هم اونگونه به کار ببریم، این ایجاد محبت میکنه به مرور زمان. و اگر محبت به وجود آمد، یه پیامبر فرمود المرء مع من احب، هر شخصی با اون کسی که اونو دوست داره، پس برو با اونو اونا رو دوست داری. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. محال غیر ممکنه کسی را پیدا بکنی که ایمان به الله و روز آخرت داشته باشه و کسانی را دوست داشته باشه که با الله دشمنی دارند. من حاد الله و رسوله و با دشمنش و با رسولش دشمنی دارند. حتی اگر این شخص پدران آنها، فرزندان آنها، برادران آنها و قبیله های آنها باشه، نزدیکترین افرادی که انسان در مقابل آنها موضع گیری میکنه، براشون جان فدا میکنه، برای پدر، برای فرزند، ولی وقتی که حق الله و رسول مطرح است همه اینو فدا بشن. یاران پیامبر کسانی بودن که در جنگ بعد پدر پسر را میکنه، شمشیر بر هم برای هم دیگر میشه. و وقتی ما این مسائل، این آیات، این احادیث را مورد بررسی قرار میدیم، پی به عمق گمراهی کسانی میبریم که کورانه از اینها پیروی میکنند و اینها را الگوی خود قرار دادن در همه چیز. بعضیشان آغاز سال میلادی جشن میگیرند، کریسمس میگیرند. اینا یعنی چی؟ این دلالت بر چی میده؟ کارهای انسان همیشه دلالت بر باورهای او میده. بارها گفتیم به ما کانو یعملون، به ما کانو یسبون، اینها پشتوانی اراده داره. اراده و باوره که باعث شما کاری را انجام بدیم یا کاری را انجام ندهیم. محرک اصلی ما اراده ماست در فعالیت ها. و اما آیه بعدی فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. البته خب این دو آیه واضح اهمیت بسیار بالای برخوردار. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله حق تقاته، تقوای الهی را آنچنان که شایسته تقوای الهی است رعایت کنید. حق هر چیزی در قرآن چندین بار اومده. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، کسانی که آنها کتاب دادیم، کتاب آسمانی، و آن را تلاوت میکنند آنچنان که حق تلاوت آن کتاب است. حق تلاوت کتاب اینه که درست تلاوت لفظی بشه و درست هم تلاوت عملی بشه، چون به هر دو گفتیم چه تلاوت. و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه الله تعالی آنچنان که حقش هست سعی تلاش بکنید، جهاد بکنید. در سوره حدید فرمود فما رعوها حق رعایتها، آن رهبانیتی که برای خودشون قرار دادن طرف ما نبود. ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايته. اون رهبانیت ساخته و پرداخته دست نصارا خودشون بود، ولی همین که دست ساخته و پرداخته خودشون بود هم آنچنان که حقش بود رعایتش نکرد. اینجا فرمود اتقوا الله حق تقاته، آنچنان که شایستش هست تقوا الله را پیشه کنید. و ما قدر الله حق قدره، قدر الله متعال را آنچنان که حق قدر الله هست ندانستن و رعایت نکردن. پس هر چیزی قدری داره، یک حقی داره، اون حق باید ادا بشه. انسان های محسن وقتی میگه که و هو محسن، به کسی گفته میشه که کارها را آنگونه که ازش خواسته شده انجام میده، یعنی حقش رو اجرا میده. و یک کار رو به درستی انجام داد میگه این کار رو حقش رو ادا کرد، یعنی آنگونه که باید و شاید بود انجام شد، سرسری انجام نداد. اهل ایمان کامل کسانی هستند که کارهای خود رو کامل انجام میده، سرسری انجام نمیده، نمازش، زکاتش، روزش، حجش، همه چیزش کامل ترین شکل ممکن. و در یک روایت آمده که الله تعالی دوست داره که بنده وقتی کاری میکنه ایتقن، با اتقان اونو انجام بده، یعنی با دقت بالا، با کمال. الله تعالی خودش کامله و چیزایی که کامل باشه رو دوست داره. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، ان الله جمیل یحب الجمال. همه نمونه های این مسئله اعتقادی است. از وقتی میخوای تقوای الهی را انجام بدی که خب تقوا میشه انجام دادن دستورات الهی و خودداری کردن از منهیات، این رو به گونه ای انجام بده که حقش و سزاوارش، سرسری انجام نده. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، و جز این که مسلمان باشید در حالت دیگری نمیدید، نامسلمان نمیدید، و توحید و اسلام نمیدید. یعنی سعی و تلاشت این باشه که تا آخر لحظه به دین پایبند باشی. وقت مدارم بکن حتی یعنی از دریم تا آخر لحظه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، و به آن ریسمان الهی چنگ بزنید. گفتیم حبل الله در حدیث آمده قرآن فرموده که حبل الله، چنگ بزنید به این کتاب. ولا تفرق، و دچار تفرقه نشید، اختلاف نمازید با هم دیگر، گروه گروه، جماعت های ضد هم، احزاب ضد هم نشوید، برادر کشی نکنید، کینه و خجالت هم دیگر را به دل نگیرید. بعد دیگه پرداخت دیگر مسائل که بیاد بیارید که ای انصار، ای اوس و خزرج، که شما بر لبه پرگاه و کروه کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بر لبه پرگاه جهنم ایستاده بودید، نزدیک بود که بیفتید، ولی الله تعالی شما را نجات رسوند. اینم در راستای آیات قبلی است که انسان باید در این دنیا، یک مؤمن باید در این دنیا برنامه‌اش چه باشه و چگونه زندگی بکنه. و در این مسئله خجالت نکشید، همونطور که اونا خجالت نمی‌کشن. یک دختر نوجوان میاد خودش رو صابون به معرض نمایش می‌ذاره، اصلا که خجالت هم نمی‌کشید. افراد دینداری هستن که جرأتشون از این دختر کمتر، روشون نمی‌شه، میگه زشته مثلا ما با یک چهره مسلمانی اسلامی دام بود که اون مردم ازم مسخره میکنه. و این دختر خانم میدونه که هزاران نفر خود سرش حرف میزنه، ولی عجب باوری و عجب پایبندی به باورش داره. هیچی براش مهم نیست، نه پدر، نه مادر، نه برادر، نه خانواده، نه اقوام، هیچی براش مهم نیست، پا کشیده رو همه. نوجوانی هم بیشتر نیست، 15 سال 16 سال. اما این جرأت رو خیابان میسته با خود نمایی میکنه، آرایش کامل، ادا اطوا همش. اگه یک نفرم جرأت داره یک کلمه بهش بگه، ببین چه جیغدادی رو پا میکنه رو خیابان. چرا ما دچار خود باختگی دینی میشیم؟ چرا اهل باطل این همه جرأت داشته باشن ولی اهل حق دارن میترسن؟ از چی میترسن؟ و تخشى الناس والله احق ان تخشى. از مردم میترسی؟ لنرا که الله تعالی احق و سزاوارتره که ازش بترسی. و این مسئله جز یک از چالش های اجتماعی مسلمان هاست امروزه، که چرا مسلمان دچار خودباختگی است، نمیتونه آن چیزهایی که جز مسائل دینش اجرا بکنه، مظاهر دینش رو نشون بده. چرا مردم پسر شرط میزنن بزنن پاچه دختران دانست زانو رفته بالا؟ بعد تو احادیث میخونیم که پیامبر فرموده اقبال برای من حرامه و فرسی که لباس بالاتر از پوزت پا باشه. میگه نه، من اگر این کاری برم بخوام داری میخندن، میگه نه کن ملا با چطش بالاست بگن. بعد اون دختر چه کم داره که با چطش زده بالا؟ چرا میترسی؟ مگه عرف چه کسی عرف درست میکنی؟ مردم جامعه هستن که عرف درست میکنی. اگه ده تا اینطور این لباس بپوشن خلاص عادی میشه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.